منزل بررسی وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی آموزشی خانواده است. این تمام اطلاعات به صورت جامع و کامل اخذ میشه. اگر خانواده حالا پدری به دلیل اعتیاد یا به قول معروف مشکلات بیماری با اکار افتاده شده باشه یا مشکلات دیگه ای داشته باشه، ما کمک میکنیم پدر نانآور خانواده شرایطش بهتر بشه. و حتی اگر مادر خانواده هم به عنوان زن سرپرست خانوار هست، مادرش رو کمک میکنیم در قالب وامهای خود اشتغالی که داریم تحت پوششمون قرار میدیم. از مستمری خدمات مستمر و غیر مستمر ما هم برخوردار میشن و در نهایت تمام برنامه‌های سازمان به کمک تیم تخصصی سازمان بهزیستی هم از مددکاران اجتماعی و روانشناسی که در مجموعه ما دارن صادقانه و عاشقانه کار میکنن، این خدمات رو به این خانواده ها ارائه میکنن تا بچه ها رو ما شاهد این نباشیم که به دلیل ضعف مالی خانواده سر چهارراه قرار بگیرن.
پس این خانواده ها میتونن بچه ها رو بیارن، یعنی خانواده رو بیان به شما خودشون رو معرفی کنن، بچه هاشون رو به شما معرفی کنن و از شما درخواست کمک کنن، درسته؟
دقیقاً، هم میتونن به صورت خود معرف بیان، هم از تماس های مردمی که دوستان ما شهروندان عزیز ما با مشاهده این بچه ها که مورد حالا سوء استفاده ممکنه قرار بگیرن یا سر چهارراه دارن مشاغل کاذب انجام میدن، اینا میتونن با تلفن شماره تلفن 123 مرکز فوریت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی تماس حاصل کنم و ما در اسرع وقت موضوع رو بررسی می‌کنیم و این کار داوطلبانه است. ما چیزی به نام کار اجباری نداریم. ارتباط در اول وهله اول همونجوری که عرض کردم، بچه‌های ما قربانی این موضوع هستن، قربانیان اجتماعی به قول معروف آسیب‌های اجتماعی هستن، قربانی شرایط خانوادگی خودشون هستن. اینا گناهی ندارن. ما با بچه‌ها برخورد قهری نخواهیم داشت، ما با بچه‌ها برخورد عاطفی و اجتماعی برقرار می‌کنیم و بعد از اینکه شرایطشون رو بررسی کردیم، اون خدماتی که در سازمان بهزیستی که سازمان دولتی هم هست و یه سازمان مردمی هم هست، ما این خدمات ارائه می‌کنیم. عزیزان ما، مردم شریف ما که دارن صدای منو می‌شنون، ما یه شماره حسابی هم داریم به نام شماره حساب مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی که اگر قرار کمک‌هایی که به این بچه‌ها بکنن در همین قالب این شماره حساب واریز بکنن و اون رسیدش به نزدیک‌ترین بهزیستی محل سکونت خودشون ارائه بکنن، اون وجهی که اینا دوستان ما پرداخت کردن، شهروندان از ما پرداخت کردن، در راستای همین موضوع خدمات اجتماعی و توانمندسازی کودکان کار و خیابان قطر ارائه خواهد شد.
خیلی عالی. پس مردم سر چهار راه همون 5000 تومان، همون 10000 تومانی که اجرتون در میارید میدین، همونو به این شماره واریز کنید و اجازه بدین که مطمئن باشید که این پول به دست این بچه ها میرسه و در جهت رفاهشون استفاده میشه.
ممنونیم آقای محمود برزگر، مدیر بهزیستی شهر تهران. صحبت های ایشون رو میشنوید. شنوندگان فرهزاد در خدمتشون هستیم همچنان.
زنده باشه. من یه توصیه هم برای شهروندان عزیزمون دارم. این بچه‌ها به حال به عنوان ما بچه مسلمون هستیم، هممون یه شهروندان شریف شهر ببینید این بچه ها رو، به عنوان شهروندان درجه یک ببینید. شاید از نظر پوشش، لباس، سر و وضع مناسبی نداشته باشن. به حال عرض کردم در ابتدای صحبتام که این دوستان آسیب دیده های اجتماعی هستن و به عنوان انسان رفتار انسانی خودشون رو شهروندان ما دریغ نکنن. بعضی از اینا ممکنه به خاطر حالا مشکلات مالی که دارن مزاحمت‌هایی هم ایجاد کنن برای اتومبیل‌های کناری. اگر حالا میوه‌ای تو ماشینتون یا وسیله خوراکی دارید، مواد غذایی سالم در اختیار این بچه‌ها قرار بدین که این بچه‌ها از نظر تغذیه‌ای هم دچار، چون اگه قریب به اتفاق این بچه‌ها دچار سوء تغذیه هستن، اگر لباس به حال مناسبی، لباس تمیزی، لباس سالمی، لباس نوعی در خونه دارید که بچه‌های خودتون استفاده نمی‌کنن، میتونید این لباس‌ها رو در قالب کمک‌های مؤمنانه در اختیار این دوستان ما قرار بدین که اونا بتونن ازش استفاده بکنن.
بسیار عالی. رفتارتون هم با بچه‌ها لطفاً مهربانانه باشه و اینکه اگر هم باز می‌خواید که همچین کمک‌هایی بکنید، بهتر اول با 123 تماس بگیرید. دوستان کودکان رو حداقل از سر چهارراه به محلی امن برسونن و اون موقع باز میتونید کمک‌های خودتون رو، چه از لباس، چه از غذا، چه از میوه، همه اینها رو باز توی این مراکز شما زحمت بکشید و فراهم بفرمایید که بچه‌ها حال خوشی رو اینجا داشته باشن.
آقای برزگر یه توصیه هم دارن خانم.
بله بسیار عالی.
یه توصیه هم به شهروندان عزیزمون دارم. اگر حالا منازلشون به طوریه که سر چهارراه حضور دارن و یا تو محل گذرشون بچه‌هایی رو می‌بینن که به وسیله سری اتومبیل‌ها دارن جابجا میشن و سر چهارراه آورده میشن یا واقع اصل اینا رو افرادی هستن که دارن اینا رو جابجا میکنن، خواهشن این چنین موارد و اینا قطعا بچه‌هایی هستن که دارن مورد سوء استفاده قرار میگیرن یا شاید هم حتی مورد استعمار و استثمار قرار میگیرن، یه لطفی بکنن این موارد رو، یا به این شماره اتومبیل هایی که این کارو میکنن یا عکسی تصویری از این دوستان یا اون افرادی که دارن مورد سودجو هستن و دارن سوء استفاده میکنن یه عکسی از اتومبیلشون و خودشون تهیه بکنن، این عکس رو در اختیار مراجع قضایی انتظامی و یا همکاران ما در خط 123 اورژانس اجتماعی فوریت اجتماعی ما قرار بدن تا ما بتونیم با ادعای دعوا در مراجع قضایی و انتظامی، فرض کنید فردی باشه که حالا معلم هستش یا این توانایی اینو داره که یه آموزش‌هایی در رابطه با مسائل تحصیلی برای بچه‌ها در نظر بگیره، نمیتونن به این جی ها مراجعه بکنن، بعد از تایید توسط این جی ها میتونن به عنوان مدرس یا معلم حالا در زمینه مختلف آموزش موسیقی و هنرهای تجسمی، هنرهای دستی و اقسام انواع اقسام کارهایی که بچه‌های ما رو میتونه در آینده هم بهشون کمک بکنه که بهتر بتونن زندگی کنن، تمام‌تر بشن. من یه خاطره کوتاهی هم از همین مرکزی که ما درش قرار داریم بگم. من تمام خلاصه 20 سال پیش کارمو همینجا شروع کردم، به عنوان مددکار اجتماعی همین مرکز شروع به کار کردم، مقررات دولتی بود، الان در بخش غیر دولتی دوستان ما دارن کمک میکنن به ما.
بله.
و از بین بچه‌هایی که پرونده هاشون رو من در اختیار داشتم افراد بسیار موفقی تحویل جامعه شدن، یعنی با اون مداخلات سازمان بهزیستی رشته های عالیه تحصیل کردن، تو شرکت های معتبر دولتی و خصوصی دارن فعالیت میکنن.
بله.
و مثمر ثمر و مفید برای جامعه خودشون هستن و این نشون دهنده اینه که به هر حال این بچه‌ها آینده سازان این مملکت هستن. حالا یه تعدادی از این دوستان ممکنه از اتباع بیگانه باشن که این مقدار تعدادشون نسبت به اتباع ایرانی کمتره، ولی خب به هر حال اونا هم به عنوان مهمانان ما که دارن تو این جامعه زندگی میکنن الان کودک هستن و شاید 20 سال آینده 15 سال آینده اینا هم بزرگسالانی هستن که تو این جامعه به هر حال به عنوان مهمانان حالا خوانده اینا
واقعیت اینه که هیچ فرقی ندارن با بچه‌ها.
دقیقاً کودکان هیچ فرقی با هم ندارن، چه عربی باشن چه ایرانی، هیچ فرقی برام نمی‌کنن.
بله بسیار عالی.
خیلی خوشحالیم که این نگاه رو در بین مسئولین می‌بینیم، واقعا جای خوشنودی است آقای برزگر. ممنونم از توضیحتون، فکر کنم بچه‌ها حوصله‌شون سر رفت.
بله من با شما
می‌خوایم فضا رو یه ذره شاد کنیم، حالا اگر لازم بود باز هم از شما دعوت می‌کنیم که در خدمتتون باشیم. بچه‌ها حوصله‌تون سر رفته؟ متشکرم.
الان یه کاری میکنیم حوصلتون از سر رفتگی خلاص بشید.
بله برگرده تو سر.
بله برگردین.
بسیار.
بله دوست نوازندمون،
یه دوست نوازنده داریم خیلی دورن از ما. آبی شروع کرد. بچه ها آماده این دیگه؟ خوبیش اینه که اینجا رادیوه، دیده نمیشیم، راحت بشید. بچه ها لطفاً دست بزنیم، الان شنونده های فرحزاد دارن با شما دست میزنن، البته اونجایی که ما میدونیم. دست ها بالاتر. دای فرهزاد جاتون خالیه، بچه ادامه بدیم راحت باش. صدای آقا ادامه بدیم.
میگن موزیک صدا
کم شد عزیزم، زمین کج نیست، خدا روش. خب شنونده فرهزاد اگه میخواین ببینین اینجا چی میگذره، اگر فکر بدی کردین نه اینجا فقط دارن ورزش میکنن،
ما شاید هیکلان ورزشکاری
قدشون بلند. بیا بیا
بیا دیگه ناراحت شد
الان میاد.
خب چرا من
فرهزاد اگر جدا میخواین ببینین اینجا چه خبره باید پاشین بیاین اینجا. آدرس خانم زن
آقای تصمیمی چه اصراریه پدایان اسلام جنوب
خب
بقیهشو نمیدونم
بعد از پل بعثت کوچه سنگبوری
کوچه لادن
سر و صدا مون انقدر زیاده بقیهش گفتن نداره سریع بچه ها دست بالا برو بریم جناب صاحب
بله دارم دوستان خواست بخو بدم
بله لطف میفرمایید چرا احترام نمیذارن برخی از رانندگان ما به حقوق عابران پیاده
اجازه بفرمایید من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم در
مورد
عابرین پیاده عابرین پیاده در بین کاربران ترافیکی آسیب پذیرتر یعنی از همه آسیب پذیرترن با
بله.
کوچکترین اتفاق دچار حادثه میشن اگر بیایم اینو برای خودمون مد نظر قرار بدیم قطع بی یقین عابرین میان در رعایت میکنن که خدایی نکرده اتفاقی براشون نیفته و در حال حاضرم در صد قابل توجهی از تصادفات فوتی شهر تهران برمیگرده به عابرین پیاده
یعنی هر وقت خواستن این عزیزان دوست داشتنی آسیب پذیر هر وقت خواستن از عرض خیابون رد شن راننده تو هر شرایطی بود باید خودشو بکوبه به دیوار آقای جناب سنگ
من اینو میخوام خدمت شما عرض کنم
جانه.
حقوق همیشه باید متقابل باشه
بله آفرین درود بر شما من دنبال همین جواب بودم
هم برای رانندگان باید حقوق عابرین رعایت کنن هم عابرین حقوق رانندگان
حالا چجوری این کار رو باید بکنن؟
یک اصطلاحی هست میگن آقا حق گرفتنیست حق دادنی هم هست
بله بله
موقع که حق شما در مقام یک راننده هستی من عابر پیاده
من به شما راه نمیدم جناب سرهنگ ردشی دست
یک زمانی حق منه که من عبور کنم من
بله
عرض
آقا یه امتحان بکنیم یه امتحان بکنیم آقا شما دارید از عرض خیابان خیلی محترمانه رو خط عابر پیاده دارید رد میشید چراغ عابر پیاده دین سبزه ولی من به شما راه نمیدم تکلیف چیه اینجا چیکار باید بکنیم
خب اینجا برابر قانون هر خودرویی که زمانی که تقاطع براش چراغش قرمزه حق نداره رو خط گذرگاه عابر پیاده بیاد اگر این کارو بکنه پلیس باش برخورد ما اعمال قانون میکنه
از چه طریق باید پلیس حضور داشته باشه اونجا
معمولا تو تقاطعی که به این شکل از چراغاش زمان داره و تقاطعی حساس که تعداد عابرین زیاده معمولا پلیس حضور داره حالا خارج از این مسئله بعضی از تقاطعات پلیس حضور نداره توسط همکاران بنده در مرکز فرماندهی کنترل هوشمند راهنمایی تهران از طریق دوربینا با این رانندگان خاطی برخورد
دستتون درد نکنه دستتون درد نکنه خیلی ممنونم جناب سنگ همه خانی من قسمت زیادی از جواب سوالامو گرفتم ولی نمیدونم فرصت داریم ما یک دقیقه فرصت داریم تو این یک دقیقه به ما آموزش بدید که عابران پیاده چقدر حق دارند و رانندگان چقدر حق دارند در این زمینه
من خیلی خلاصه خدمتتون عرض کنم
میفرمایید
هم عابران حق دارن هم رانندگان من تا این مرتبه به همون صورتی که عرض کردم که عابران خیلی آسیب پذیرترن باید برابر آیین نامه اصلا اشاره میکنم به ماده آیین نامه ماده 215 آیین نامه راهنمای رانندگی اشاره کرده عابرین باید از محل مجاز عبور کنن جایی
بله.
که براش مجاز شناخته
بله. بله.
همون مقطعی که شما فرمودین خطی عابر پیاده زمانی که چراغ براش سبزه
بله.
از پل‌های روگذر زیرگذر بله. تحت هیچ شرایطی نیان از لابلای شمشادا توی بزرگراهای خیابان‌های اصلی شهر بیان از لابلای شمشادا ناگهانی وارد راه بشن ما داشتیم اینو میگم و اتهایی از شنوندگان عزیز
بله بله.
بعضی از عابرین میان از روی نرده های بیارتیک میپرن اون وقت که بتونن از راه دیگه طریق کنن
بله این حرکات آکروباتی که میزنن
در ادامه همین موضوع ما تصادفات جدید داشتیم
هنرمندن جناب سرهنگ هنرمندن
به عنوان آخرین جمله‌ای که عرض کنم با توجه به دیگه وقتی که داریم
فرصت هم نداریم الان وقتمون تموم
من
باشم.
خواهش میکنم از همه کاربران ترافیک
مخصوصا از این هنرمندان پیشی
پیاده
بله.
به خصوص عابرین پیاده به این فکر کنن که کسی خونه منتظرشونه بیگدار با آب نزنن و از مسیرهای مجاز برای تردد استفاده.
خیلی ممنونم از التفات شما مجبورم سریع از حضورتون مرخص بشم خدا نگهدار میگم به شما شنوندگان عزیز گفتگو کردم با جناب سرهنگ همه‌خانی معاونت محترم آموزش فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ سپاسگزارم بخش بعدی بازم در خدمتتون خواهیم بود
ببین، اینی که گفتی قیمت توی شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
لحظات شیرین و باحال
با کیک و شیرینی نهال.
تهران پارس،
قنات کوثر،
نبش یکم مرکزی،
قنادی نهال.
اقساط تا 60 ماه در بازار بزرگ مبل و فرش امام علی علیه السلام. انواع مبلمان، فرش‌های ایرانی، سرویس های خواب و انواع تشک، پارچه های مبلی، انواع میز غذاخوری و مصنوعات چوبی با برند پی جی ما. نشانی کرج، مشکین دشت، بازار بزرگ مبل و فرش امام علی علیه السلام. تلفن 026-38-38. پی جی ما.
باشه، بفرست تا بعد از اون منتظرم. باشه، خداحافظ. جانم ایزان، جانم.
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
اصفهان دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران. و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی، به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر کار. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های
نیکتا. بانک رفاه کارگران در راستای افزایش رضایتمندی بازنشستگان و مستمری بگیران محترم که حقوق خود را از بانک رفاه کارگران دریافت می کنند، امکان خرید اقساطی کالا و خدمات را به صورت غیر حضوری از طریق سامانه بتا فراهم نموده است. برای کسب اطلاعات بیشتر از امکانات سامانه بتا به پایگاه اطلاع رسانی بانک رفاه کارگران مراجعه فرمایید.
گفتم که جوینده یابنده است. یکی از یکی دل رو باتر بودو.
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهار راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
آقا یه دوغه آلیس.
آقا یه دوغه آلیس. آقا یه دوغه آلیس. بگو
آقا یه دوغه آلیس.
آقای دوغ آلیس.
بله آقای دوغ آلیس.
آلیس برای خانواده.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟
بعد از ساعت کاریت خسته یا حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی؟ چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس؟ بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
امروز سهم تبرق از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه‌ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارفز میشن، در خلاء و در نمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. تبرق، تولید رب به روش فلنگ فیلم با حفظ ارزش‌های غذایی از مزرعه تا سفره.
Show.
چند سالاره همه پهلوان، چند سالاره همه پهلوان، پهل داداشون می هوا خوشون همش دست به چون می پش مثل کون، پهل داداشون می هوا خوشون همش دست به چون می پش مثل کون.
بچه ها حسابی ورزش کردن، حسابی نرمش کردن. بعد توی فضای مجازی یه نظرسنجی ایجاد شد که این پسرمون که تیشرت زرد تنش بود اینجا داشت ورزش میکرد اسمش چیه؟ منصور. فکر میکنم که همه گفتن چقدر قشنگ ورزش میکنه. اتفاقا
بله.
آقای منصور خان به ما میگفتن که لطفا حرف نزن. چقدر حرف میزنی؟
راست
میگی اینقدر؟
واقعا وقتی منصور باش. هست
بله.
جایی برای حرف زدن میمونه؟
نه واقعا، واقعا جایی نمیمونه برای حرف زدن. یک بار دیگه ما بگیم کجاییم.
بله، مرکز حمایت از کودکان کار، خیابان فدایان اسلام، بره پایین تر از پل بهشت، خیابان سنگبوری، کوچه لادن. اینقدر هم سر و صدا اون زیاده که بیاین پیدامون میکنین. خیلی خوب، میخوام از ابوالفضل دعوت کنم، یکی از بچهای نازنین اینجا که اونجا نشسته. بیا ابوالفضل، بیا روی سن باشه میکروفون.
افتخار ابوالفضل، دست بزنین.
بله بچه ها بیشتر.
بله تشویق بلندتر
لطفا.
سلام. سلام.
بسیار خوب،
میکروفونشو براش درست کنین.
بله.
خب
آقا ابوالفضل، صدا تو یه تست بکن، یه یک دو سه بگو.
یک دو سه.
عالیه. بسیار خب ابوالفضل جان، خودتو معرفی کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند کودکان کار. سلام علیکم و رحمت الله خدمت همه مردم عزیز، شنوندگان عزیز. بنده ابوالفضل برازنده هستم، مددجوی کودکان یاسر.
بسیار عالی. ابوالفضل جان چند سالته؟
من الان تقریبا 19 سال.
19 سالته. و اینکه چه قصه‌ای داری برامون امروز؟
من بخوام قصه‌مونو تو تعریف کنم، قصه زندگیمونو. واقعیتش یه مقدار غمگینه، ولی گوش کنید، به درد بعضیا میخوره.
شنونده ای؟
بله.
اینکه من از سال 88 اومدم به این مرکز. به دلیل مشکلات خانوادگی و مشکلات مالی توی این مرکز حافظان کودکان کار ساماندهی شدم، پذیرش شدم. اومدم اینجا پذیرش شدم و مشکلات ما کودکان کار هممون یه مقداری بیشتر به هم شباهت داره، شبیه همه، یعنی مشکلاتمون. یعنی اینکه پدرانمون دچار اعتیاد هستن و ما رو ترک میکنن و ما همراه مادرمون به جاهای دورافتاده تهران میرویم و اونجا زندگی میکنیم و دچار مشکلات مالی میشیم و خیلی از مشکلات دیگه، و مادرمون مجبور میشه که ما رو بفرسته سر چهار راه کار کنیم. این زندگی خودم حالا که دارم تعریف میکنم، ولی بیشتر اون شبیه همه. خود ما دوتا برادر بودیم با یه خواهر، من فرزند کوچیک بودم. مادرم منو میفرسته سر چهار راه کار کنم، مشغول به اسفندودکنی و شیشه پاک کردن و دستمال کاغذی فروختن توی گرما، توی سرما، زیر برف و زیر بارون و زیر آفتاب داغ، و خلاصه خیلی اذیت می شدیم ما. اون موقع من 5-6 سالم بود، یه بچه کوچیک بیگناه بودم. و اینکه بعضی موقع ما از شدت سرما خودمون رو با اگزاز اتوبوس گرم می کردیم و یه نگاه به دوروبرمون که میکردیم، اون چراغ قرمز که خود من کار میکردم، حالا اسمش هم نمیگم کدوم محل بود، اون جایی که من کار میکردم دوروبر پیاده روها مغازه بود، مغازه مثلا بستنی فروشی و لباس فروشی و کاپشن فروشی. من یه کاپشن پاره تنم بود و یه کفش سولاخ و همیشه انگشت پاهم بیرون بود و قشنگ داره یادمه. و به اون اطراف که نگاه میکردم میدیدم بچه های همسن و سال خودم پدر مادرها دستشون رو میگیرن میبرن توی این مغازه و ازشون سوال میکنم پسرم چی رو دوست داری بخرم، کدوم رو دوست داری بخرم، چه رنگی دوست داری بخرم. پسر خوشحال لباسشو میخرید میمد بیرون، یه بستنی براش میخریدم میخورد، دستشو پدر مادرش میگرفتن و خیلی خوشحال سوار ماشین میشدن میرفتن. بعد من یه نگاه به دوروبر خودم که میکردم میدیدم هیچ کس نیست، به دستم یه نگاه میکردم میدیدم دست من خالیه، دستم سیاهه و از سرما یخ زده و کاپشنم پاره است. قادرم میرم جلوی ماشینه میگم از من یه دستمال کاغذی بخرید و بعضی از مردم به ما فحاشی میکردن، حتی به ما فوش میدادن، میگفتن قربتی برو کنار، دست کثیفت به ماشین من نزن. و حتی بعضی هم بچه ها رو دوچار کتک زدن قرار میدادن و هم ماشین پیاده میشدن بچه ها رو کتک میزدن، به چه حقی رو ماشین من، رو شیشه ماشین من شیشه پاک کن زدی، داری دستمال میکشی، برو عقب، فلان فلان شده، فحاشی و کتک زدن. و اون لحظه خود من میگفتم این خدایا زمین وا بشه، من برم توی زمین از بین برم، این حس و این حس بد رو درک نکنم. و خیلی بچه ها به سرشون میزد که برن دزدی کنن، اینجوری اذیت نشن، اینجوری بهشون توهین نشه، اینجوری کتکم مردم نخورن. هیچ بچه ای، هیچ کودک کاری دوست نداره بره تو سرما، بره تو گرما، بره تو خیابون اذیت بشه، مجبوره که داره میاد، نمیخواد برای مردم مزاحمت ایجاد کنه. هرچی الان صدای منو میشنوه، اون برادرایی که صدای منو میشنوه، اون خواهرایی که صدای منو میشنون، با کودکان کار اینجوری برخورد میکنه، من ازشون خواهش میکنم، التماس میکنم اینجوری برخورد نکنید، این کودکان مظلومن، هیچکی رو تو دنیا ندارن، پدر مادر ندارن، بعضیشون اصلا پدر مادر ندارن، بعضی هم دارن بد سرپرستن، بهشون بی احترامی نکنید، کتکشون نزنید. من از مردم خواهش میکنم. چندین سالی گذشت و ما اینجوری اذیت میشدیم، هم از سرما اذیتمون میکرد، گرما اذیتمون میکرد، بعضی هم مردم ما رو اذیت میکردن. واقعیت هم باید بگیم خیلی از مردم هم به ما میگفتن، میگفتن برید بهزیستی و برید به پلیس مراجعه کنید، خیلی از مردم هم راهنمایی میکردن ما، ولی خانوادم و ما رو از بهزیستی ترسونده بودن. مثلا مادر خودم هم میگفت بهزیستی نرو، نمیدونم رود آب جوش میریزم، بلا سرت میارم، فلان بیسار، ما ترس پیدا کرده بود. مادرمون اینجوری اینا رو میگفت که ما نریم بهزیستی، کار کنیم و براش پول بیاریم. حتی بعضی موقع ها چون که ما بیشتر سر پا بودیم، پاهامون تاول میزد و از درد این تاولا نمیتونستیم صبح بلند شیم بریم سر کار و مادرم با کتک ما رو میفرستاد سر کار. هیچی، چندین سال اینجوری اذیت شدیم و گذشت تا اینکه یه روزی که خودمون خسته شدیم، من و برادرم و خواهرم تصمیم گرفتیم اما مادرمون جدا شیم. خواهرم رفت توی باشگاهی مشغول به خدمه، به عنوان خدمه خدمات اون باشگاه استخدام شد و توی اون باشگاه کار کرد و بعد به اون مسئول باشگاه گفت که شرایط من اینجوریه، همونجا بهش یه جاخاب دادم. برادرم رفت توی ساندویچی کار کرد، اونجا مشغول به کار شد، همونجا بهش جاخاب دادم و به منم گفتن که برو بهزیستی. گفتم ما از این ور اون ور سوال کردیم، پرسجو کردیم که این چیزی که مادر ما میگه نیست. هیچی، تماس گرفتم با 123 و من سوار اورژانس شدم. سال 88 بود، من اولین بار اومدم به این مؤسسه حافظان کودکان کار، اون موقع بهش میگفتن مرکز یاسر، مرکز نگهداری کودکان خیابانی یاسر، اون موقع اینجا دولتی بود. قبل از اینکه من این جمله رو بگم، من یه معذرت خواهی میکنم ولی با واقعیت رو بگم، زمان دولتی اینجا ما اونجوری که بعد خوش میگذروندیم نبود، بچه ها اذیت میشدن.
بله،
زمان دولتی اینجا فضا بسته بود، اینجا هیچ بچه درس نمیخوند، هیچ بچه کار یاد نمیگره، فقط اینجا ما نگهداری میشدیم. یعنی چند بچه هایی بودن که همینجور عمرشون تلف شد توی این مرکز. و الان 2-3 سالی میشه که آقای علیپور اومدن، آقای حسین علیپور اومدن رئیس این مرکز شدن و از آموزش پرورش معلم میارن، به بچه ها درس یاد میدن، به بچه ها کار یاد میدن، حرفه یاد میدن. روز اول من یادمه که توی این مرکز نشسته بودم، دیدم یه آقایی مهربون خوش برخورد